سر کل جمله اشاره، سر کل روایت یا آیه نیست، سر کلمه صلات است، سر کلمه صومه. یعنی مدلول تصوریش محل بحث ماست، نه مدلول تصدیقی. که مدلول تصوریش فهمیدیم، بعد تو تصدیقات اشاره عند عدم القرینه حملش میکنیم بر همین معنایی که گفتیم شارع داره باش کار میکنه. درست شد؟ بحثش نکردیم مرا این رو بحثش نکردیم الان بحثش نمی کنیم تا بعدا میشه جلوتر از من نریم فعلا. نه من نگفتم راست میگی جای خوب نیست هنو ادامه داره بحث فعلا ما این نیستی جلوتر نخواهید بریم بحث بعدی ما در مورد خیام آیه رفقا از اول سال یه ما گذشته دو ما گذشته سرد نشید نسبت به این تقریرات و نوشتن هاتون. یعنی اگر من جای شما بودم روزی که نمیخواستم بنویسم تعطیلش میکردم، تعطیلش میکردم. این که آدم نخونه بهتر از اینه که بخونه چه میدونه از بین میره، وقتش تلف میشه. این از قدیم در علماء ربانی حضور میبینید این علماء بعد از 60 سالگیشون شروع کنن تألیفات شد. از کجا می نویسن این همه نوشته ها رو؟ از همون نوشته جات و یاد داشته که جمع جمع جور کرد از آن خود. امروز اصطلاحش میذارم فیش نویسی و یه فیش نویسی غلطه، غلطی. اگه برگرده به این معنا خوبه، اگه برنگرده این که آدم باید آدرس که جایی که داره ازش داره مطلبی اتخاذ میکنه بنویسه، اصلا محمد بابا اما از ذهنش بنویسه ها. دیدید تو عبارت علما می نویسن قال به ما ملخصه و کذا، مثلا می نویسن آنچه که خلاصش این بود محصل و بود فلان نتیجهش اینه. این محصل گیری و خلاصه گیری و چکیده گیری یعنی پردازش توسط این عقل اون ملا. شما بعد آدرسش هم زیرش بنویسید که اگر جای لازمشون عبارتش نقل کنید عبارتش باشه، اما بعد الان اینطوری بنویسید تا این فعال بشه. گرم اول سال گرم بودید می نوشتید، من هم دیگه بهتون پیگیریتون نمی کنم می نویسید یا نه، اما بنویسید دوستان بزرگوار آیات اعظام آینده انشاءالله فعلا ضرر می کنید، ضرر جدی میکنه. هر چقدر بگم کم گفتم. من خودم مدت بعضی از مطالب اندوخته هام اطلاعات خیلی هم شاید مثلا اون موقع تفیدن سعافونیه. مثلا من آیه کشاورز عمده این علماء 300 سال گذشته با تاریخ وفات و تولدشون حفظم بود، اساتیدشون تاریخ تولدشون وفاتشون حیاتشون زندگیشون آثارشون تو چه کار کرد خاطراتشون اینا رو یادم بود. الان خیلی هاشون از دستم رفت. فکرم میکردم که یه چیزیه که مثلا یا اصلا حساس نبودم بهش. چقدر اطلاعاتی سر مثلا این اطلاعات طبی و نجومی و اینها داشتم خونده بودم اون موقع یادم رفتن. الان چقدر ریزکاری های اطلاعات منطقی و فلسفی و ادبی یادم رفتن. چرا؟ چون نمی نوشتم اون موقع. از روزی که شروع کردم الان دارم چون، اما اون روزی که ننوشتم الان یادم رفته. یک دقائقی من دهنی آوردم از عبارتهای این قریب القرآن حضرت آقای زمخشری و اصحاب زمخشری و سکاکی و حرفای اونها الان یادم رفته. نیستم بسن توی کفت نمی کردم یه روزی اتفاق بیفته، اما همین الان طوری، یعنی پشیمونم که از این پشیمونی تر تا حالا نداشتم خودم. به قدری که به این موضوع فکر میکنم سردرد میگیرم، هیچ موضوعی که رضایتم نمی کنم. سر این که من خوندم چرا الان یادم نم، خیلی هم اذیت میشه. اما دیگه چه او وقتی که من دوباره اون هم بحث اون طوری پیدا کنم، اون شرایط روحی روانی اون طوری پیدا کنم، برگردم دوباره اینا رو فعال کنم. چقدر آدرس از ملا صدرا و یادداشت‌های ملا صدرا و عبارات‌های ملا صدرا تک تک مباحث فلسفی منطقی داشتم از بو یادم رفته، خیلی هاشون از دستم رفت. یعنی مقداری که مونده از مقداری که رفته خیلی کمتر، مقداری که رفته خیلی بیشتر. چرا؟ چون این کارو نمی‌کرد. لذا این دردیه که من خودم دوچارم که دارم بهتون میگم. تا گرمید همین الان کار می‌کنید، همین الان آقای قیلای مراجعه می‌کنی به فلان کتاب فلان کتاب، همین الان بنویسش، آدرسش رو بنویس، خلاصه چیزی که فهمیدی هم بنویس، نه عبارت چه بنویسا. چرا میگم خلاصش؟ بعدن وقتی به فهم خودت مراجعه میکنی برات استفاده دار، نه به خود عبارت. چون تو یا بعدن 10 سالگی یاد نیست از این عبارت چی فهمیدی اون موقع. اون موقع تو بودی با اون همه اطلاعات جانبی که گرم بودی تنور، یه چیزایی فهمیدی از این عبارت. اما الان نه اونا نیستن، این فهم برات الان به وجود نمیاد. لذا عبارتش فایده نداره نگهش داری. فهم تو بنویس رو کاغذ، بعد آدرس عبارت چیزی روش بنویس. این کار انجام بدی. حالا مثلا دیگه نمیدونم با چه زبونی باید بگم. بنویسی. شما روزی که نمیخواد بنویسی، یعنی من اگه جاتون بودم میذارم که عیاشی. چون میدونم از این جهت ها، از این جهت. میدونم اگر ننویسم یادم. هر چقدر میخونم هیچ کلم میکنم شیعه هم این علما می نوشتن، 60 سالگی دم می دیدی شروع می کرد نوشتن، می دیدی از اون همون نوشتجات اون موقع 40-50 جلد کتاب در می اومد. من بعضی از یادداشت‌ها مثلا فلان موضوع می خواستم بنویسمش برای خودم، فهرستشی که الان نگاه می کنم به خودم میگم عجبه همه مطلب تو ذهنم بود اون موقع، الان هیچ کدوم، شاید مثلا 20% هست. اونایی که یادداشت برداری نکردم ها دارم می دم. بحث بعدی ما سر صحیح و امر. اول بینیم این بحث صحیح هم خوردنیه پوشیدنیه. حضرت آقای خوشنودی هم تشریف و تلفره یک قیبتی بله مدت ها بود دوست بینیم شتاره های چیز هستن که هر مدت یه بازی تو رو میکنن بله نه سوهل ستاره سوهل فقط نه سوال های قشنگی رو خوش بهترم دارد. جانه؟ حالا سکان رو شش کار ندارد. شما زیاد سخت نید. شما رو اضافه میکنید. خب. بحث سیعه ببینیم آقا. ببینیم. بحث سیعه هم. آقای تو مردی سرد تو آقا؟ خوبه؟ بحث سریعا این چه فایده ای داره؟ اول کم در مورد اصلش صحبت کنیم دوباره بفهمیم برای چی داریم میخونیم. بعد حالا اگه چیزی هم تو محتواش چیزی یاد نگرفتیم بقید همونطوری که از اینجا خوندید تو ارتحام نمیدید نمره میدید. اما حداقل یه چیزی که براتون نمیگن من بگم فعلا اون مهمتر. همه شد بگم اینه نگم عذاب وجدان دارم، اینه بگم هیچیه نگم عذاب وجدان دیگه ندارم. تو میدونم یه چیزی گفتم که تو قوطه عطاری های شروع و نوارا پیدا نمی کنم. ببینید دوستان یه دوره ای در استنباطات فقهی حداقل نزد فهم مشهور از کتب فقهی، یعنی همین چیزایی که ما میفهمیم مثلا مراجعه میکنیم به ریاض و به ریاض یه چیزایی میفهمیم مثلا این فهم متعارف هست. با این فهم متعارف کسی به کتب فقهی گذشته نگاه میکرد دید که روش استنباط بسیط بوده، خیلی ساده. چرا اینطور بوده؟ علتش مختلفه، ریشه های مختلفی وجود داشت باعث می شد که استنباط سبک باشه. فهم متعارف رو میگه چون ممکنه این مقدار دستش که بشید بعد برگردیم بگیم خود این فهم اونم غلط بود دیگه، با حتی شیخ دوست حتی سید مرتضی هم استنباطات سنگینی وجود داره که قابل بررسی است. اما حالا بالاخره فهم عادی اینه که چی نگاه میکنه؟ چرا؟ لذا من الان دوره رو معلوم نمیکنم چه زمانی برای من چرا سبک بود و آسون بود و بسیط بود؟ به این دلیل که زیاد پیچیده نبود، زیاد بالا پایین نمیشد استدلال. یکی از مهمترین وجوه ماجرا این بود که ما شرایط زمانی و مکانیمون به عصر معصوم شبیه بود. وقتی شرایط زمانی و مکانی و محیطی افراد با شرایط زمانی و مکانی و محیطی روزی که روایات که معادن استنباطن، شرایط زمانی و مکانی الان ما لباس پوشیدنمون، راه رفتنمون، خوردنمون، آشامیدنمون، نگاه کردنمون، خوابیدنمون، نماز خوندنمون، سفر رفتنمون، معاشرت هامون با زمانی که اون زمان و مکان مهد صدور این ادله، وقتی این دو تا زمان با هم یکی میشد یا نزدیک به هم می بود، خود به خود فرد در مقام تفسیر روایت نیاز به یک عبور از زمان و مکان خودش نداشت. وقتی میخواست روایت تجسم کنه تو همین شرایط خودش تجسم میکن، چون شرایط خودش با شرایط زمان رو باید فرقی نشه، صورت طبیعی معنا میشد. اما وقتی زمان آهسته آهسته جلو آمد، مثلا یه مثال کوچولو بزنم که خیلی پرثمره، خیلی پرثمره، آسد ما از واقع الان ما کتب علمیمون رو چجوری میخونیم، چجوری میگیریم، چجوری به دست میاریم، چجوری یادداشت برداری میکنیم از شون، یا میریم کتاب شب بازار میخریم، یا امروز اصلا صنعت دیجیتاله دیگه، درسته؟ دیگه تمام شد، اصلا الکترونیکیه کارا. بعضی از آقایون میخندن دیجیتال هم کجا بود؟ بود دیدم یه دفعه اینکه متبادر به ذهن بعضی از اصحاب شد، بله، حضرت آقای فتحعلی اویسی مرد؟ نکشیش بابا این بر علیه هنرمند داشت و بعد از کلاس بگیری که شما بله این با هنر مات آقای سید مشتبه تحویل شما. خب اما در گذشته چجور بود آقا؟ زمانی که هنوز حتی چاپ سربی هم به وجود نیومده بود که حروف میگرفتن درست میکردن اونا، یادتون یه کارتونی میداد مشاهیر، نمیدونم چی چیه مشاهیر جهان، مشاهیر دنیا، آره. بعد یکی از قسمتهاش صنعت چاپ بود، من هنوز یادمه، بله. مرحله بعد از این کارتون هم این خانوم خامنه بود میومد، بعدش هم مرحله بعدی که کارتون بعدی که نشون میداد بچه های مدرسه والس بود. جانم؟ نه یادم امریکا و اینا. اوکی شکم من این برنامه رو که دیدم فهمیدم که همه مردم ماهواره داره، یه شرام از جالب بود، اصلا خود محتوا رو ندیدم. یکی دو ساعت بندر عباس می‌نیسه که اصلا این با کدوم دستگاه گرفتی شما این شبکی تهرانه، اونجا باد بارونه. پس یه زمانی بود که ساعت چاپی نبود، اون موقع چی دیگه روایات دست خلق الله میرسید؟ زمان ائمه معصومی روایات چی رو صادر میشد؟ تا زمانی که عصر چاپ نبود چی جوری منتقل میشد؟ این فرهنگ نزدیکه به همه. اما الان یه زمانی که این چنین بود که هیچ کدوم از این ابزار آلات سرعت بخش به تفهیم و تفهمات علمی نبود، اون موقع شما باید اینقدر حساس می بودی که نکنه این کاتبی که 3000 روایت نوشت دستش خسته شده باشه، یه دندونه اضافه گذاشت یا نذاشت. اصلا هم مرکب و دوات و اینا خود زیر بغلش خونه بود بره پیش حضرت. لذا میره پیش حضرت میشنه میومد مینوش. لذا بعد زندگیش فخر میکردیم آقا یه آدمی بوده که بلافاصله تا میشنه میدونید میره بیجا میشت مینوشته یا نه میداشته و آخر هفته چیزایی که فهمیده بود مینوشت این چه دستش میره الان خودتون چه جوری بذارید بعد یه هفته درساتون رو بنویسید اگر نوشتی هیچ. پس لذا این ماجر الان با همین توضیحی که دادم باز برگردید در تو رجال ببینید مسئله اثبتیت راوی آیا راوی ضابط بوده اثبت بوده اهل حفظ و محفوظ نگه داشتن آنچه که به دست میورده بود اینا همین تعیف فضا طوره. اما الان چی؟ یه کتاب 4000 نسخه چاپ میشه ازش. تو یقین داری اگر کتاب های کتاب خونت نابود بشه هیچ اتفاقی تو عالم اسلام نمیفته. اما اون موقع بعضی از کتاب های کتاب خونه زید بن عمرو بودن که اگر کتاب خونه میسوخ نابود میشد فلا ما که یوجد دوباره یه نسخه دیگری یا یه کتاب دیگری یا یه نوشته ای از این کتاب. پس خب پس ما در یه زمانی پیچیدگی محیطی برامون کم بود. اگر تو زمان معصوم زندگی متعارف مردم 4 ضلعی بود تو 4 تا ضلع خلاصه میشد تا یه دوره ای و از اصل فقها ما هم این 4 ضلع نهایتا 5 ضلع شده بود. امروز 150 ضلع داره زندگی. تعداد اجزا و ابعاد زندگی متعارف ما خب حالا وقتی شما میخواید بیاید تو این شرایط قرار بگیری نیاز به این داری که یا بچ بگیری بری تا اصل معصوم یا اگر حسین رو داری بعد بگردن در میگیری ماشین سرسر کنی بری. اما باید خیلی راه بری تا برسی. خیلی زمان و مکانها رو باید در بنوردی. تمام علومی که اومدن دخیل در استنباط بشن مقدمات اجتهاد اینه که شما رو بتونن آماده کنن که شما ذهنتون از زمان حال حاضر و حالتون بلند شه بره 1000 سال پیش بشینه رو زمین. یعنی وقتی که شاتو میبندی یه شهری مدل 1000 سال پیش تو ذهنت باشه یه انفهامات و تفهمات اون مدلی تو ذهنت باشه این کار باید اتفاق بیفته. جمیر کلاس آرام آرندگی آخر بعد از تمام این آموزش های عملی و تئوری و اینا آخرش باید یه ملکه ای برای تو به وجود بیاد. کل این مقدمات استنباط باید اینو برای شما به وجود بیاره. به وجود نیاره فایده نداره. هیچ کدومشون کلیشه‌ای نیستن که کار را بندازن این علوم مقدمه استنباط. خب حالا تو این شرایط قناعت کنید در زمانی که ماجرا بسیط بود و سبک بود و آسون بود به خاطر اینکه شرایط به این وخامت نشده بود اون موقع عمده مسائل مکلفین همون مسائلی میشد که در کلمات اهل بیت هم بود. یعنی شما شک میکردی بین 3 و 4 خود موضوع شک بین 3 و 4 در کلام امام معصوم ما منصوصه حکمش هم منصوصه هم سوال اینه هم جواب در این سواره درست شد؟ الان شک میکنی بین 3 و 4 شک میکنی که شک میکنی که آیا به جای حد میشه یه سوره دیگه خون؟ ها قرآن خود این سوال در روایت هست جواب این سواله در روایت اینجا دیگه اعصاب‌خردی نداره که حالا بعدا انشاءالله ما میخواییم بگیم ها آقای زغبی اینجا هم استنباط و اجتهاد میخواییم به پیچیدگی الان نیست اما باز اجتهاده. چرا؟ دلیلش رو شما یه دور اصول کنید که ما با هم همزبون شدیم تو این دو ما این دوره که آسون هم هست استنباط اما استنباط هست. همینجا اگر ما احتمال بدیم در روایت یه سری قرائن حالی دخیل بوده که الان قرائن حالیش دست ما چه کار باید بکنیم؟ باید اینجا باید مبلغ معلوم کنیم تو ازالت عدم قرینه تو چی؟ فخیطانی که آسون همین الان هم مفت مفتکی بریم فتوا بدیم یا علی. اما بله استنباط آسون تر از الان. لذا استاد معظم ما روحی له الفدا حضرت آیت الله جوادی چقدر زیبا اینو میفرمود ما تو اسلام 3 دوره داشتیم اینو من اول الموجب توضیح دادم بفهمم. یه دوره، دوره محدث و مستمع بوده. دوره محدثین دوره اخبارگری نیست. ما نمیخوایم بگیم زمان شیخ صدوق و شیخ طوسی و شیخ مفید دوره اخبارگریه. مصادره نشه توسط اخباری ها. اخباری بودن یا مجتهد بودن یک نزاعه که رو قاعده ای، قاعده متفقون علیه، او قاعده یه هرمی متفقون علیه دوره محدث مستمعه. هم ما قبولش داریم هم اونا، هم ما میخواییم به نفع خودمون مصادرش کنیم هم اونا. ما میخواییم بگیم دوره محدث و مستمع، دوره ای که رابطه علما و مردم محدث و مستمع بود. یعنی چی؟ اصطلاحش توضیح بده. آجا آدمی فهمودن اون دوره شیخ صدوق کتاب استنباطش که مردم میخواستن برن بهش عمل کنن میشد من لایحضر که منبع، کتاب روایی ما هست. یعنی اون دوره چون مسائل در کلام معصوم این مشکلات مردم در کلام معصوم تصویر میشد و جوابش نفی میشد، فقیه وقتی میخواست فتواشو بده این روایت مینوشه، اما این روایته هم مشکله بوده. خب حالا این دوره رو ذهن عادی میگه خب بزنش به اخباریگری. خب این اخباری که اخباریگری شاخدوم داره، میگیم بله شاخدوم داره، میگیم شاخدوم چی؟ او دوره جناب آقای صدوق خودش تو اول کتابش مینویسه، میگه من از 4000 روایت که در این مسئله دستم رسید تونستم به 2000 تاشون اعتماد کنم. فیض مشیه اگه اجتهاد نیست خان جناب آقای اکبری به 2000 تا دیگه شکل چرا انداختی؟ آفرین. پس دعوای ما خیلی عالیه، ما میخواییم به نفع ما شدیم. ما رفیق زیاد داشتیم از این اصحاب تفکیک و اخباری ها. بهش میگفتن پس شما سالب کلی اجتهاد نمیخواید بگید، پس قبول دارید یه چیزاییش، یعنی یه چیزا بالاخره این فهم شما دخالت میکنه، صد تاشو میندازه، یکیشو میندازه. اون یکی که افتاد کی انداختش؟ آفرین. خیلی اشکال نداره. بالاخره تو عین روایت نمیاری به دست مردم. بالاخره یه مقدار این حضرت آقای بالا سری شما، این بالا خونه ای که بالای وجود شماست، داره کار میکنه، دو تیکر میندازه، ده تیکرش قبول میکنه. فقط دعوا سر چیه؟ سر نحوه دخالت این بکنن که اندازی که دخالت. پس به نقیض صالب کلی موجوده جزئیت. شما سلب کلی اجتهاد نمیخواید بگید. اجتهاد یعنی دخالت فهم مجتهد در صحت و سقمه حجت شرعی، حجت اعم از هر چی، فهم مجتهد در کشف حجت. شما به این قبول دارید، سلب کلی نمی کنید. این جواب جزئیه. حالا دعوا سر اینه که 1% یا 30% یا 1000%، دعوا سر این. اما اصلش قبول دارید. حالا ما اصل شروع می کنیم این بالا بعدا. پس او دوره‌ای هم که این محدثین بودن رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، او دوره نه اینکه اجتهاد نبود، باز دخالت بود، باز فهم دخیل بود. خب حالا این هست که داریم یه پله جلوتر، حالا یه پله جلوتر. اما بالاخره ما اینو قبول کردیم، عمده قید میکنم، عمده مسائل مردم همون هایی بود که تو اون زمان روایت. بله آقا سوال، یعنی هیچ مسئله مستحدثه به اصطلاح فقها نبود؟ مستحدثه رو دقیق کنید معناش رو، نه مستحدثه فقط شبیه سازی و نمیدونم رحم کرایه‌ای که الان اومده. خیلی هم مثلا مستحدثه مصاب زمین اینا رو مصاب. بعد یه خود سه تا اخیرا به وجود اومده. پس تا 100 سال پیش هم این مشکلات وجود، مسائل مستحدثه زمان غیبت کبرای حضرت وجود داشت. یعنی عقیدت صغرا تا کبرا ما مسئله مستحدثه داشتیم. مراد از مسئله مستحدثه چیه؟ یعنی هر آنچه که به صورت مدلول مسابقی این سوالش در روایت بیان نشده، چون نبوده، چون سوالش برای کسی پیش نیمده. پس اینو اول بفهمیم. آقا یه زمانی تجارت از راه، حالا ماشین و اینا رو بلکن، تجارت از راه آبی وجود نداشت. هر روزی که تجارت از راه آبی وجود نداشت، یه دفعه مسلمان ها مهاجر شدن، رفتن یه جایی دیدن اینا به گاو سجده میکنن.
حالا چجوری با اینا تعامل کنیم؟ چون مثلا روز صدوقی زمانی نبود. یعنی شما کل روایات رو گردید تجارت با گاف برست، لذا دعوا سر نجاست و طهارتش هم وقتی به وجود اومد، حالا سوالش به وجود اومد و ها که ادامه بدید برید جلو. خب حواسا رو بگید آقا اینجا. پس ما چرا من تقید میکنم میگم عمده مسائل در روایات بود؟ قطعا یه سری مواردی هم بود که در روایات سوالش تر، اما اون فقیه ما که 30-40 سال ممارست با روایات داشته، ببینید صورت مسئله های موجود تو اون زمان صورت مسئله هایی هم که از این صورت مسئله 98% منصوص و سؤال و جواب پر روایت، 2% سؤالش در نشده، لیکن اون 2% خیلی هم جامعه هنوز شرایط عوض نشده که خیلی فاصله داشته باشن از سوالات موجوده در روایات. هم فاصله شون کمه هم تعدادشون کمه. فقیه میاد با ارتکاز فقیش اتوماتیک فتوا میده، با ارتکاز فقیش حتی ممکنه متوجه هم نشه که اینجا استنباط مستقیم دخیله. شما بیاید تو فقه، نه تو فقه نمیرید، ای کاش دستم بود، یه فقه دستتون میدادم، یه اصول کنار هم رو زمین، بعد میدیدید چقدر قشنگ میشد. فقیه ببینید ما میایم الان تو مثلا کتابای فقهی فتوایی، خب من زمان خارج خوندم دیگه، میریم مثلا ادله رو بررسی تو مسئله اول که وارد میشی، مثلا ما 15 تا روایت توی باب داریم، مسئله اول که میخوایم وارد بشیم اگه بخوایم اجتهاد کنیم میگیم بریم اول قوانین عامه ای باب رو ببینیم از نظر حضرت چی بوده، میریم 15 تا رو بررسی میکنیم یه بار میفهمیمشون. مسئله اول رو میگم، مسئله دوم کم وقتی میخوایم به ادله برگردیم، نه یه بار باشون کار کردیم کمتر از اون وقت میگیره. مسئله سوم، مسئله چهارم، به مسئله بیستم که میرسیم دیگه دوباره بر میگه خود که بر معلومه فتوات بده، اصلا ارتکاز ذهنیت هست اینجا. اگر فقیه بخواد احتیاط کنه، بخواد صحیح کار کنه، باید برگرده، نه باید به ارتکازش عمل کنه، چون ممکنه از زاویه دید مسئله بیستم دوباره به روایات برگردی نگاه کنی یه قرینه دیگه ای ببینی تو روایات یا تو آیات یا تو احکام ادله. پس طبیعیه که مثلا کامپیوتر بزنم بیشتر میفهمم. آقا یه نرم افزاری اومده شما دارید باش کار میکنید، درست شد؟ مثال زمان خودم، من علی فرهانی فتوشاپ کار میکردم، از سه کار میکردم، سه اونیم اومد تو بازار، سه اونیم جا فرقی با سه نداشت، لذا حتی من نرفتم آموزشش یاد بگیرم. چهار اومد هیچ فرقی نداشت، باز یه مقداری که یه اقل اکثری میومد جلو دیگه، ما اومدیم گوشه حوزه عهد کردیم دیگه سراغ چیزا نریم، دفعتا رفتیم سراغ فتوشاپ نو اومد کجا از ماده ای چه شکلیه CS دبل اس نمیدونم چند برای بعد این حضرت بایدش کنیم دیگه ما دورمون کجا هست ویندوز میمد تو بازار، سیستم عامل ویندوز 95 بود، 97 بود، 98 بود، یک دفعه شد مثلا ویندوز XP ماهیتش با او فرق میکنه. شرایط زمانی و مکانی وقتی مسائل آهسته آهسته عوض میشن تا یه جایی شبیه قبلیه با یه تفاوت کوچیکی، اینجا با ارتکازاتت میتونی کار کنی، اما یه جایی یه دفعه یه تغییر، یه دفعه برمیدینی این دیگه با اون فرق داره، اینجاست که ماجرا پیچیده میشه. لذا تو چون تعداد مسائل مستحدثه ما پیچیدگیشون کم بود، فقیه میمد با ارتکازات خودش کار میکن. اما وقتی وارد مرحله جدید ماجرا شدیم، یعنی شرایط زمانی و مکانی دیگه عوض شد، خود این که این روایته چجور معنا کنی، همون روایتی که منصوص و سؤال و جوابه چجور معناش کنی، نیاز به تخلیه ذهنت از شرایط فعلی و رفتن تو زمان داره. فکیف به حالی که حالا کنار یه سؤال این شکلی 15 تا سؤال غیر این شکلی هم هست که اصلا این سؤال ها در روایات مطرح نشد. اینجاست که فقیه نیاز مبرم پیدا میکنه، نیاز مبرم پیدا میکنه موضوعات احکام شرعیه را درست بشناسه. انتشاره
اندل معتبر اندل مختره که این حکم رو صادر کرد، وی چجوری بود، صلاح چجوری بود، سوم چی بود، این رو باید بشناسیم. شناخت موضوعات احکام شرعی. احکام کی هست؟ وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحت یا احکام وضعیه، صحت، بطلان، جواز، عدم جواز، حلیت، حرمت، ها؟ احکام وضعیه. اینا این سری احکام هن که یتعلق این تتعلق و این احکام به این سری موضوعات، موضوعات شیشت تل ابواب الفقهیه، همه ابواب، از صلاة و صوم و طهارت و وضوع. آقا وضوع چیست؟ اندشاره. صلاة چیست؟ صوم چیست؟ حج چیست؟ بی چیست؟ جهاله چیست؟ عقد چیست؟ اجاره چیست؟ اینا رو باید معلوم کنید. ارث چیست؟ قصاص چیست؟ دیه چیست؟ اینا رو باید معلوم کنید. بلوغ چیست؟ اینا همه چیست میاد پسترشون؟ یعنی مطلب و ماشون سآله. یعنی ما شارحشون رو ما گیریم. ما شارحه اندشاره. شارح چی چیزی را بهش گفته بلوغ؟ آقا اگر اومدی یه پسری تو 5 سالگی محتلم شد. نه؟ شما از حیث شهوت شناسی و روان شناسی شهوتش نگاهش میکنید و الا از حیث بیولوژیکی نگاه کنید به ماجرا، بیزه های فرد به صورت طبیعی منی تولید کرده تو 5 سالگی، تو 6 سالگی، تو 7 سالگی. خب تو پسرا سخت تصویرش، تو دخترا بیشتر قابل تصویره. دختر 8 سالگی تصادف کرده بدنش ضعیف شده، یه خون ازش خارج شده، گفتن این خون حیزه. طبیب پزشک میگه آقا این خون حیزه. پسر ناقص الخلقت کمرش ضعیفه، سیستم ستون فقراتش ضعیف عمل اومده موقع خلقتش، لذا الان تو 8 سالگی 9 سالگی دائما به معنای تکوینی منی میبینه. به معنای شرعی باید ببینیم آیا اینجا یصدق علیه انه محتلم ام لا. پس اینکه شما حتی میومدی میگفتی که از شرایط بلوغ دیدن منیه، نخیر اینجا منی دید، به اجماع فقها این منی اون منی نیست. به چطوره؟ حالا ما آقا برید این برشو بگم بسید که شما بسید که بله داره زد میشه منه یه چیزی میگفتم
حتی دفعه
سرهی باتون داره نه من اسم حیز میارم بیشتر باید بخندید و بیشتر خوشتون بیاد، نه اسم من خوشتون بیاد. شما از مخونه خودتون بیشتر خودتون خوشتون بیاد. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نمیذارید اونها. ما تو دانشگاه بزرگ شدیم، یه آستینمون پر جوابه، فقط باید احراز کنیم اشد دا علال کفار مقابلمون کفاره. بعد اون موقع دیگه اینا رو آره مثل چیز بودی طوری شلیک میکرد اینجا و کیفه کن. خلاصه آقا زن که یائسه میشه شرعن بالای 55 سال غیر قرشیر. حالا اگر زنی 60 سالش شد قرشیه هم نبود، خونی دید، رفت پزشک رسمی، الان 1000 تا وسیله آزمایش و بررسی و فحص و اینا وجود داره، بعد در آقا این حیزه. خب به چی برش گردیم؟ 70 سالگی خون رو دید، حکیمینن پزشک میشه میگه این دم حیزه. شاره گفته از 9 تا 55 یا از 9 تا 65 علا اختلافه. چکار کنیم ما اینجا؟ پس ما تعیین موضوعات ادله شرعیه هرچی که شاره خواسته با این به عنوان یه موضوع یه سری احکام شرعیه را صادر کنه، یه سری ملاکات رو به ما یاد بده، یه سری ضوابط، اینجا ما باید اینو معلوم کنیم. رفقا، عزیزان، دوستان، گرامیان، تمام آنچه که یا غالب خیلی بالا از آنچه که شما تو باب الفاظ میخواید بخونید، خیلیاش برمیگرده به این قسمت تحلیل موضوعش، موضوع در لسان شده. متاسفانه هر کس میاد وارد فقه میشه، چون یعنی علم اجتهاد رو قبل از فقه نمیبینه، تکوینا مقدم نمیبینه، ترتب قهر نمیبینه اینجا، و وقتی هم ما وقتی میگم فقه تو آدم چی به ذهنش میاد؟ موضوع به ذهنش میاد، حکم به ذهنش میاد، میگم فقه، میگه واجب و حرامه. جانب احکام بیشتر به ذهن ما میاد، نه جانب موضوع. لذا آنچه که ما تو اصول میخونیم همه با زاویه دید احکام نگاه میکنن، بعدا میگن بحث مشخص ثمره نداره، بحث چی ثمره نداره، بحث چی ثمره نداره، جانب احکام دید. میگن خبر واحد، بحث های حجت کفایت میکنه از اصول. باب الفاظ حذف کنید، همین که معلوم شد این روایت صحیح مستنده بهش فتوا میدیم دیگه، معلوم میشه واجب، روایت میگفته واجبه یا حرامه، فقط شما معلوم کنه واجب صحیح یا صحیح. غافل از این که مقدار زیادی از دعوا و دغدغه ما مال جانب موضوعه، موضوع دلیل، یه غیر از اشتراک در موضوعات ها و آقای میگن ما امروز اشتراک در موضوعات بحث ولایت فقیه میاد، غیر از اینه. کلمه موضوع گلتون نزن، موضوع دلیل شرعی. آقا شارع چه چیزی را بیدید؟ سوال. خب بیدی که عقلا میفهمن میگن ربا هم بیده. شارع چه چیزی را بیدید؟ خب اینجا حضرت آقای رحیمی زبانشناسی میاد کمکه، میگه ببینیم شارع گفت ربا بید نیست، یا گفت نه ربا بیع است اما جائز. شارع تو موضوع تصرف کرد یا اگر تو موضوع تصرف کرد شما باید این سوال رو پس بالاخره موضوع شارع چیست؟ باید یه جوری معناش کنی که این داخلش نباشه، چقدر خارج کردیمه این میشه در حالا بحث صحیح و خواستگاه اصلی نهایی جدیترین خواستگاه برای این مسئله موضوعات ادله شرعی است. یسمی به مبحث صحیح و همه آن چه که شما تو مباحث الفاظ میخونی یک کبرای مادر اینجا وجود داره به نام صحیح است. آهسته آهسته برمیگرد. حالا بس سیرش وارد میشم. بخواستم فقط زاویه دید بهتون بدم. ما داریم چیکار میکنیم برای تو بحثه ام؟ چی میخواییم بخونیم؟ اینه. لذا اگر کسی درست بفهمه این مسئله را، بس سیعه ام. از اینجا که یادش گرفتی تا تو عوامر و نواهی و اجتماع و نهی و مقدمی واجب و زد و تا تو اقل و اکثر و استصحاب بیاده میشه. یعنی تو اگر کسی فهمیده باشه چه کاری کرده تو صحیح اعم، با مبناش میاد میگه آقا من اینجا قائل به براعت شرعی هم. بسیار آخو نمیشه، آخوند خراسانی ما گفت نمیشه، آقای سبحانی تو از اینجا تو اقل اکثر ارتباطی نکرد که انقل به براعت، براعت عقلی جاری نیست، براعت شرعی هم گیر داره. میگی که نسه هم عقلا جاری هم شرعا با مبنا داره. با کدوم مبنا؟ مبنایی داره که تو صحیح اعم معلوم کرده. تا تره علم و اصول تای تمتش این حضرت آقای صحیح اعم میاد دنباله تو. یعنی جلویتر از شما میره. العلم امام العمل. این جلوی شما، امام شما میره. جلوی شما با این میره فتوا میره. خدا رحمت کند امام قائل بود تقیه. صلات عن تقیته. اینشان تو عبر اشترایی براتون میگم اگه بخشه. صلات عن تقیته. قضا نمیخواد اعاده هم نداره. شما میری مکه. نماز میکنی پشت سر این ملعون. را لعنتش کنه. یعنی اگر میشد یه جای ما توی عالم خلأ ایجاد میشد من بودم و این آمد میزنم میکشتمش راحت با قصد و قربت. بعدشم میگفتم اگر همه کارام غلط بود روز قیامت همه رو باید جواب خوب بدن سر این یکی خدا میذارم تاج سر همه بهشتی ها میبرم تو بهشتی اینو کشتمش. اما الان باید دستشم ببوسم احترامشم بکنم نمازشم بکنم پسش نمازشم اعاده و قضا ندارم ولی ایچه نمازی فتوه حضرت امام اعاده و قضا ندارم. صلات عن تقیت نعاد و قضا نده.
چرا؟ رو مبنا سایه هم بشه. خیلی مهم. حالا لذا با این توضیح که من دادم، یکی از ثمرات بحث سیعه بحث اطلاق و تقییده. من الان گفتم برای کل به این مباحث بعدیمون اثر گذاره. یکی از اون جایی که اثر میذاره اطلاق و تقییده. هر اونجاست موندید دیگه ثمره بحث سیعه هم موندید اطلاق و تقیید یا نه؟ یادتونه؟
من میدونم
اینا که دارم میگن فراموش میشه. این حضرت آقای نوار داره زد میکنه، تو یادت باشه. یکی از ثمرات بحث سیعه اطلاع و تقیید. خب حالا لحظه کنید دوباره، چرا این همه بحث کردم؟ من چرا اسم اطلاع و تقیید شما میمیارید بشین دیدید؟ رفقا از اولین مباحثی که بعد از احکام و وجوب و حرمت ها و به تبع حجیت ها که برای فقها مطرح شد، ثمردار بحث اطلاق و تقیید عام خواست. الان خیلی که اومدم چی بود؟ گفتم لذا یه زمانی نه فقه و علم احکامه، همه هم میگفتن فقه احکامش مهمه، وجوب و حرمتش. لذا میگفتن همین که علم رجال بیاد روایت صحیح و سند کنه، ما حکم ازش میگیریم، میریم فتوا میدیم. بعد یه مدتی که دیدن مسائل مستحدثه به وجود اومد، یه چیزایی اولین مسئلهی که طلوع کرد از بین این مباحث الفاظ که ثمرش معلوم شد برای اصول جز و اولین مباحث این بحث مطلق مقید و عام خاص بود. مثلا بحث افعال بحث نمی کردن چون می دونستن بالاخره هم دارد بر وجود داره. یکی چه بحث نه حرمت می دید، بحثی نداره. لذا اول بحث اوامر و نواهی نبود تو اصول. اول فقط بحث حجج بود رجال. دومش از مباحث الفاظ که کلش دیدیم گفتیم این بحثی که از مباحث الفاظه، گفت حضرت آقای مطلق مقید اومد گفت آقا من هم دخیلم. از اولین مباحثی که اصولی پیر ثمرش را در فقه احساس کردن بحث اطلاق و تقیید بود. لذا جز به پرثمرترین مباحث اطلاق و تقییده، در حالی که حالا ما با زاویه دید جدید اون وارد بشیم می‌بینیم همش همینطوره. نه فقط اطلاق و تقیید، همه همینطوره. همه اینا سر سعی هم سواره، این درست بشه اونا خراب میشه همه. لذا وارد شدن یکی از ثمراتش رو متوقعید گفتن تا فردا ان شاء الله و صلی الله علیه و آله.
اول.